ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نهایت بفرمایید. محمد وجل فرجو. خب شب میلاد با برکت حضرت صدیقه طاهره فاطمه بنت رسول الله رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. حدیثی هست که فریقین این حدیث رو نقل کردن، یعنی هم شیعیان روایت کردن هم اهل سنت. الفاظش گاهی وقت بالا با هم متفاوت هست ولی معناش یه چیزه. رسول خدا می فرماید از مردان زیاد بودند کسانی که به کمال رسیدند، اما کملت من النساء اربع، از زنان چهار نفر بودند که کامل شدند، کامل هستند، یعنی تا اون زمان رو می فرماد. آسیه بنت مزاحم، آسیه همسر فرعون، مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران، خدیجه بنت خویلد، خدیجه همسر رسول اکرم، و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه. این روایت رو هم شیعیان نقل کردن هم اهل سنت. قبل از این که به این چهار زن کامله منسوس از رسول الله شخصیتشون رو پیرامونش صحبت کنیم، یه بحثی داریم در مورد این که کامل یعنی چی؟ به چه کسی کامل گفته میشه؟ مقدمتاً عرض کنم، چون حالا عزیزان حرف شنیدن و با هم بحث داشتیم، اینو داخل پرانتز بگم که ما در بحث‌های اهل معرفت یه موقع بحث انسان کامل داریم که در موردش مطالبی گفته میشه. یه موقع بحث عارف کامله. این دوتا رو باید از همدیگه تفکیک کنیم. انسان کاملی که اهل معرفت میگن و در موردش بحث میکنن با عارف کامل فرق میکنه. اینجا هم الان بحث چیه؟ بحث عارف کامل. کامل به چه کسی کامل گفته میشه؟ یعنی کمال تو چه بعدی از انسان اگر بهش دست بده میگیم کامله؟ انسان دارای سه مرتبه کلیه. یکی بخش اعمال انسانه که دارای اعمال خوب و بد هست انسان. یک قسمت بالاتر میشه اخلاق که اخلاق خوب و بد داریم. بالاتر از اون میشه بحث عقاید، اعتقادات، که این بالاترین مرتبه انسانیه. اون دوتا قسمت یعنی اخلاق و اعمال، اینها در تحت تأثیر اون عقایدن، اعتقاداتن. یعنی شما اگر از خونه همسایتون دزدی نمی کنید، چرا دزدی نمی کنید؟ چون اعتقاد دارید که خدایی هست، قیامتی هست، جزای عملی هست، لذا میگید دزدی کار بدیه. بدون اون اعتقاد اخلاق درست نمیشه. بعضی اومدن اخلاق رو با خود اخلاق به اصطلاح خواستن سازماندهی کنن، که نمیخوام خیلی وارد حرفای اونا بشیم، فقط یه سرفصل بگیم برای اینکه اگه یه موقع جایی شنیدید که اخلاق خودش خوبه، خوبی خوبه، بدی بده، در حالی که نمیدونه خوبی و بدی توی اخلاق ریشش در عقایده. شما اگر باور و اعتقاد به معاد نداشته باشی، اصلا خوبی بدی یعنی چی؟ آقا دزدی بده، کی گفته بده؟ چرا بده؟ طرف میگه آقا من مال اینو میبرم و میگیرم میخورم لذت میبرم، کی گفته بده؟ شما میگی بده، من میگم خوبه. اصلا بدی و خوبی چجوری تعریف میشه؟ ظلم به دیگران بده، چرا بده؟ وقتی زورم میرسه چرا ظلم نکنم؟ یعنی اخلاق وقتی معنا پیدا میکنه که اون اعتقاد به معاد، که آقا هر عملی یه جزایی داره، اون جزا نشون میده که این کار خوب است یا بد است. حسادت بده مثلا، خلقه. سخاوت خوبه، ایثار خوبه، این خلقیات، این اخلاق چرا خوبن؟ به خاطر اینکه ریشه در اعتقادات داره. پس اصل اون اعتقاداته که بعد میاد اخلاق و میشه چی؟ اعمال. اگر اعتقاد خراب باشه، هر خلق و عملی از طرف سر میزنه. در قرآن کریم میفرماد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو نمیبخشه، اما ما دون او برای هر کی بخواد میبخشه، شرک رو نمیبخشه. چرا آقا شرک رو نمیبخشه خداوند؟ شما اگر نگاه کنید اقوام مشرک رو، هر رذیله و عمل زشتی از اینا صادر میشه تو اقوام مشرکانه، زنا، قتل نفس، دزدی، تجاوز، اونم به صورت نهادینه ها، نگه آقا تو جامعه اسلامی هم میشه، تو جامعه اسلامی مورد موردیه. مغول ها چه بیرحم بودن، مشرک بودن. عرب های قبل از اسلام از کارشون تجاوز و دزدی و قتل و غارت و، چون مشرک بودن. وایکینگ ها مشرک بودن. همون اروپا مسیحیانی بودن، مسیحیتی که کلی تحریف شده، ولی می دیدی باز با اون وایکینگ ها خیلی فرق می کردن، چون یه اعتقادی داشتن، یه اعتقادی دارن که این عمل بد، خدا راضی نیست. یعنی یک نگهبانی داره طرف. پس اصل اون اعتقاداته، بعد میشه اخلاق، بعد میشه اعمال. حالا هر کدوم از اینا هم یه بهشتی داره یه جهنم. ما بهشت اعمال داریم، بهشت اخلاق داریم، بهشت عقاید داریم. جهنم اعمال، جهنم اخلاق، جهنم عقاید. آقا شفاعت شامل حال کی میشه؟ شفاعت الا لمن ارتضا ولا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت نمی کنن مگر کسی که مورد رضایته. چیش مورد رضایته؟ عملش که خرابه، میخواد شفاعت بشه. پس چیش مورد رضایت بوده؟ میگه اعتقادش، اعتقادش درست بود، اعمالش خراب بود، اینو میشه درستش کرد. اما اون کسی که عقاید خراب و باطله، او دیگه اصلا درست شدنی نیست. لذا ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند شرک رو نمیبخشه. حالا در هر کدوم از این مراحل انسان وقتی که به اون کمال میرسه، در سه تا مرحله وقتی به کمال برسه میگیم این کامله. بالاترینش چی بود؟ عقاید. عقاید یعنی چی؟ اول دین چیه؟ معرفتو. اول دین معرفت خداست، شناخت خدا. خب آقا مردم که همه خدا رو میشناسن دیگه ها، مردم خدا رو نمیشناسن؟ نه نمیشناسن. همین که گفتی خدا یکیست تموم نشد که. آقا امیرالمومنین در حدیث دیگه میفرماد اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول علم معرفت خدای جبار است و آخر علم واگذاری امور به خداست. طرف میگه آقا این که خیلی، ما خدا رو که میشناسیم، میگیم و افوض امر الله، واگذار میکنیم، پس ما اول و آخر علم رو داریم. سلام علیکم. نه عزیزم، همون اولشو نداری. توحید خدا یکیست که به زبون نیست که بگی خدا یکیست تموم شد رفت، بعد فردا نخواستی بگی نه خدا دوتاست. آه اینجوریه؟ موحد شدن به همین راحتی که بگی اشهد ان لا اله الا الله، اگرچه خود این کلیده، ابتدای وروده، ولی این نیست معرفت الله. که حدیث اعرابی، توحید صدوق، میگه اعرابی آمد خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، یا رسول الله از قرائب علم به من بیاموز. رسول اکرم فرمود ما صنعت به رأس العلم، تو با سر علم چی کار کردی که حالا قرائب علمو میخوای؟ گفت و ما رأس العلم، سر علم چیه؟ فرمود توحید. آقا توحید یعنی خدا یکیست، این که بلدم که، نه خدا یکیست تمام نشد، تازه شروع شد توحید. چجوری شروع شد؟ خب این خدا کی هست؟ چجوریه؟ خدا یکیست؟ چجوریه این خدا؟ یه نوریه تو آسمون هست؟ اگه اینجوری فکر کنی با مشرکان بت پرست هیچ فرقی نمی کنی، اونا یه مجسمه رو میگفتن خدا، تو هم یه نوری تو آسمون ها میگی خدا، جفتش یکیه، با مشرکش فرق نمی کنی اگه فکر کنی خدا اینه. وقتی گفتی خدا یکتاست، احده، یکی که مثل بقیه یک ها نیست، واحده، عددی نیست خدا، یه دونه خدا بگیم، خدا یکتاست. خب اسماءش چجوریان؟ اسماء الله، شناخت اسماء الله. آقا شناخت اسماء خداوند یعنی همین که میگیم خدا رحمان و رحیم و قادر و عطوف و ودود و صمد و جبار ایناست؟ نه، اگرچه اینا رو باید بلد باشی، اینها دارن خدا رو به تو معرفی میکنن که بدانی خدا اقرب و الی من حبل الورید، از رگ گردن به تو نزدیکتره. پس فکر نکنی تو آسمون هست، از رگ گردن به تو نزدیکتره. الله خالق کل شیء، بدونی که خالق همه چیز خداست. فکر نکنی یه روزی خلق کرده تموم شده رفته، الان هرچی خلق میشه خداوند خلق میکنه. خداوند قائم و دائمه، خداوند قیومه، برپادارنده، قیوم یعنی برپادارنده. این اسمش چیه؟ دستمال کاغذی. ولش کنم چی میشه؟ میفته پایین. من اگه این نگه دارم این میسته، برپا میسته. قیوم یعنی کسی که همه زوات رو برپا داشته، یعنی من اگر الان هستم چون خدا خواسته من هستم، خداوند منو برپا داشته همین الان، این دیوار، این شما، این زمین، آسمان، ستارگان، خداوند اینها رو برپا داشته. پس توحید تازه شروع میشه، خدا هی نزدیک میشه به تو. یه خدا هست تموم شد رفت؟ نه، هی میای جلو میبینی خدا بیشتر میشه. وقتی قرآنه که میخونی که ما از آسمان باران نازل میکنیم، آقا خب از ابرا نازل میشه، ولی خداوند میگه انزل من السماء ماء، از آسمان خدا نازل میکنه. ما خلق میکنیم. افرایتم الماء الذی تمنون، آب منی که میریزی دیدی؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما خلقش میکنید یا ما خلقش میکنیم؟ آقا تو من الان خدا داره خلق میکنه. بله، بعد تو بقیه موجودات چیه؟ تو همه عالم، تخم مرغ یه دژ محکمی داره، هیچ چیز نمیتونه توش نفوذ کنه. دو تا آبم هست، آب سفید و آب زرد، هرچی هم تکون بدی با هم قاطی نمیشن. 21 روز زیر مرغ میمونه، بیرون میاد یه حیوانی که نوک داره، پر داره، چشم داره، پا داره، روده داره، قلب داره، ریه داره، مری داره، سلسله اعصاب داره. الله اکبر، اینو کی خلق میکنه اونجا؟ خداوند خالق کل شیء. اینا رو برای چی میگیم؟ توحید این نیست که فقط خدا یکی بگی تموم بشه بره، تازه شروع میشه توحید. وقتی خدا رو توحید برات پیاده شد، همه جا خدا رو دیدی، بعد اون موقع است که دیگه در محضر خدا میتونی ستم کنی به کسی، به خلق خدا. یه نه نمیشه، یعنی اخلاق چی میشه؟ تازه اونجا ساخته میشه. میتونی از مال کسی در محضر خداوند بدزدی؟ نمیشه. وقتی خدا پیاده شد یعنی ایمان به خدا آمد تو قلب، ایمان ها، نه فکر، نه اینکه میدونم، قلبم باور کنه خدا رو، قلبم خدا رو باور کنه. باور قلب چجوریه؟ مثال که میزنن میگن شما مرده میتونه حرکت کنه؟ مرده نمیتونه حرکت کنه. 1% امکان داره حرکت کنه؟ 1%. بگید نه. اما یه جا بگن شما شب کنار این مرده تشریف بخوابید، میتونی بخوابی؟ نه. چرا نمیتونی بخوابی؟ راستشو بگید، میترسید. آقا من یه مرده حرکت میکنه، آدم زنده شاد حرکت کنه یه بلا سر تو بیاره، مرده که از تکون نمیخوره. ذهنت میدونه ولی قلبت باور. اما مرده شورا، اونا که مرده میشورن جنازه ها رو، راحت کنار 10 تا جنازه میفته میخوابه، چون قلبش باور کرده که این حرکت. پس ذهن با قلب، خدا رو باور کنی، ایمان بیاری. فرمود آخر علم چیه؟ تفویض الامر الهی. همه امور رو واگذار کنی به خدا. چجوری میشه همه امور رو واگذار کرد به خدا؟ وقتی که ببینی تمام این عالم در تحت جبروت الهیه، ببینی تمام این عالم در تحت جبروت الهیه و من و شما هیچ کاره ایم تو این عالم. حضرت آقا در الهی نامه علامه ذوالفنون دهر میگه حاصل همه درس و بحثم این شد که خداست دارد خدایی میکند. یا در یه فراز دیگه که الهی ما همه هیچ کاره ایم، همه کار توی، هیچ کاره ایم. در حالی که انسان مشرک، انسان کافر خودشو همه کاره میدونه، خودشو همه کاره میدونه. انسان مؤمن خدا رو همه کاره میدونه. حالا بحث توحیده، نمیخوایم، فقط میخوایم یه اشاره ای کنیم که بحث توحید که میگیم، اعتقاد که میگیم، به این راحتی نیست که انسان دوتا کتاب بخونه ورق بزنه موحد بشه. خیلی باید زحمت بکشه، بعد باید اینا بیاد تو اخلاق پیاده بشه، یعنی راستی، صدق، احسان به همه خلق، چون الخلق و عیال الله، با همه موجودات، چون جلوه های خدا هستن، احسان کنی به همه موجودات. انسان که موحد میشه اخلاقش عوض میشه. یه بالاترین تأثیر توحید تو اخلاقت باید نشون بده. اگه موحد شدی خانوادت ببینن تو اخلاقت عوض شده، بعد میاد تو اعمال. حالا نماز میخونه، روزه میگیره، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه. باید تو هر کدوم از اینا چی بشه؟ به کمال برسه. چند نفر هستن که اول اون عقاید درست کردن، توحیدشون درست شده، بعد رسیدن به اخلاق، اخلاقشون کامل شده، بعد رسیدن تو عمل، تو اعمال هم چی بشن؟ تحت اون توحید به کامل عمل کنن. توحید عملی داشته باشن، نه از چیزی بترسه، نه از چیزی غیر خدا، به چیزی غیر خدا امید داشته باشه، نه دلش لک بزنه برای دنیا و و و تا آخر. بعضی ها هستن یه مقداریشو طی میکنن، تو عمل یه مقدار پیش رفته، تو اخلاق یه مقدار پیش رفته، عقاید پیش رفته، اما اون موحدی که در اخلاق کامله و در اعمال کامله کیه؟ رسول اکرم میفرما در زنان 4 نفر کاملن، تو کل تاریخ رو میگه ها، پس کامل به این سادگی نیست که فکر کنیم زود میشه بهش رسید. اولیشون کی فرمود؟ آسیه بنت مزاحم، آسیه زن فرعون. آقا چقدر سخت، یعنی کسی شوهرش بد باشه میشه کامل بشه، میشه زن خوب بشه؟ بله. میگه بدتر از فرعون داشتیم، ادعای خدایی میکرد، زنش کامل است. زن کامل است، شوهرش کافر و مشرک. میدونید وقتی که فرعون بچه های بنی اسرائیل رو میکشت، کودک کشی، حتی بنا به بعضی اخبار زنان قابلهی بودن، تشخیص میدادن که این زن حامل است، بچهش پسر یا دختر. اگه میگفتن پسر، شکم رو پاره میکردن، بچه رو بیرون میآوردن. حالا سزارین میکردن اون موقع یا نه، مادر رو هم میکشتن مثلا، یا نمیتونستن تشخیص بدن. بچه که به دنیا میآمد، که حضرت موسی علیه السلام رو وقتی به دنیا آمد، مادرش به وحی الهی اونو داخل تابوتی گذاشت و در رود نیل رها کرد، وحی شد که بذار تو تابوت، بنداز تو آب بره. حالا کدوم مادری میتونه این کارو بکنه؟ سادگی نیست که. خواهرش هم دنبال دورادور میرفت ببین این کجا میره، تو این صندوقچه. آقا رسید به کاخ فرعون، چون یه جوری بود که از کاخ فرعون روی رود نیل قرار داشت قسمتیش، که آیه قرآن هم هست این مطلب رو. این صندوقچه، حالا همسر فرعون کنار آب دیدی صندوقچه‌ای داره، میگه گفت اینو بگیرید. ببینیم چی این صندوقچه، این زنبیل. آقا آوردن بالا، باز کنده یه بچه. بعد آیه قرآن میفرماد و القیت علیک محبتا منی، من محبتی از خیش را بر تو افکندم. بعض موسی روایت تو اخبار داره خدا در چشمان موسی یه نمکی گذاشته بود، نوزاد که بود، که هر کی نگاه میکرد دلش قنج میرفت برای این. لذا اینا وقتی که این باز کرده گفته او چقدر این بامزه است این بچه. همونجا گفتن که اینو به فرزندی قبول کنیم. یه نکته بگم اینجا، داخل پرانتز بگم، بنی اسرائیل توسط حضرت یوسف به مصر آمدن و بعد از 300 سال توسط حضرت موسی از مصر خارج شدن. بین حضرت یوسف و حضرت موسی هم یه شباهت‌های عجیبی هست. مثلا جفتشون تهدید به قتل شدن در همون کودکی. یوسف رو برادرانش گفتن اقتلو یوسف، یوسف رو بکشیم، درسته؟ حضرت موسی رو هم فرعون بچه ها رو میکشت. یوسف رو در چاه آب انداختن، موسی رو هم در آب نیل انداختن. جفتشون هم آمدن از کاخهای مصر سر در آوردن، درسته؟ تو کاخهای مصری نشو نما کردن. یکی شد برده عزیز مصر که اونا هم چی گفتن؟ گفتن او نتخذه ولدا. حضرت یوسف گفتن یا به فرزندی قبول کنی با زلیخا دوتایی. حضرت موسی رو هم وقتی گرفتن گفتن اینو میتونیم به فرزندی قبول کنیم. شباهت هایی داشتن که بعد حضرت یوسف بنی اسرائیل رو آورد مصر. حالا داستان هایی که اتفاق افتاد بعد از یوسف علیه السلام و تحت ظلم فرعونه قرار گرفتن بنی اسرائیل که بعد حضرت موسی مبعوث شد اینا رو از مصر خارج کرد، که یه اشاراتی اینجا هست در بلوغ بنی اسرائیل. درست مثل نطفه‌ای که در رحم قرار میگیره، مدتی در رحم نشو نما میکنه، بعد به صورت یه بچه کامل متولد میشه. که این حالا بحث تأویلیه، به این قسمت الان کار نداریم. من بحثمون رو حضرت موسی است، رو حضرت موسی هم نیست، رو همسر فرعونه. موسی رو از آب گرفتن و الغیتو علیه که محبتم منی، یه محبتی خدا انداخت اینا موسی رو مثل فرزند خودشون پرورش دادن. بعد که حضرت موسی بزرگ شد و از مصر متواری شد، سر اون درگیری که پیش آمد که یک نفر رو کشت، که از مصر فرار کرد رفت به مدین، حدود 10 سال اونجا بود، در مدین بود، مبعوث شد به طرف مصر که بیاد بنی اسرائیل رو نجات بده. یکی از کسانی که به ایشون ایمان آورد همسر فرعونه، فرعونی که خودش ادعای خدایی میکنه، که میگه ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما غیر خودم خدایی نمیشناسم. آقا زن تحت ولایت مرده، چجوره که حضرت این آسیه فرعونی که شوهرش هست ادعای خدایی میکنه، به پشیزی ارزش قائل نمیشه براش و موحد میشه؟ موحده، قبل از آمدن موسی علیه السلام هم موحد بود و ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام و شکنجه شد و به چار میخ کشیده شد. به چار میخ کشیده شد تا به شهادت رسید، ولی دست از ایمانش بر نداشت. که در سوره تحریم می‌فرماد دعای جناب آسیه رو که قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا بنا کن در نزد خیش خانه‌ای برای من در بهشت. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، در نزد خودت خانه میخواد، یعنی از این خانه میخواد چی کنه؟ کوچ کنه. و نجنی من فرعون و عملهی، خدایا مرا نجات بده از فرعون و عمل او. و نجنی من القوم الظالمین، این دعایی که جناب آسیه خداوند ازش روایت کرده در شرح حال آسیه بنت مزاحم، خدا این دعا رو تو قرآن روایت کرده. حالا بحث دعا که آقای دعا چه اهمیتی داره که خداوند وقتی میخواد این زن کاملی دوران رو معرفی کنه با یه دعا معرفیش میکنه؟ چون خود این دعا رو اگه شرح کنیم خیلی چیزایی از توش در میاد. مرا نجات بده از فرعون و عمل فرعون، و نجات بده من رو از قوم ظالم و ستمکار. پس معلومه که در تحت شکنجه بوده، چون در قرآن که نیامده، در اخبار آمده، تو روایات آمده که شکنجه شد، به چارمیخ کشیده شد، به شهادت رسید. حالا دعا موقعیتشون الان بحثمون از بحثمون جداست. این یکی از زنان کامله حضرت آسیه بنت مزاحم. دومین نفر مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران. عمران از انبیاء الهی که سه بار اسمش در قرآن آمده، و عجیب اینه که هر بارم وصل به خانواده است. یعنی یه جا می فرماد آل عمران، یعنی خانواده عمران. یه جا می فرماد و قالت امرأة عمران، گفت همسر عمران. و یه جا می فرماد مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران. همه جا با خانواده آمده. جناب عمران وعده داده بود خداوند به ایشون که فرزندی به تو عطا می شود که یکی از انبیاء بزرگ بنی اسرائیله. و ایشون هم خب بشارت داده بود که به دیگران که خداوند چنین وعده‌ای به من داده. بعد از اینکه بچه دارم نمیشد، مدتی گذشته بود. بعد وقتی به دنیا آمد دیدن ای دختر شد. آیه قرآن میفرماد و قالت امرأة عمران انی نظرت ما فی بطنی محررا. همسر عمران گفت خدایا من آنچه در شکم دارم نذر میکنم برای تو که در معبد پرستش کند تو را. بعد میفهم فلما وضعتها، وقتی او را به دنیا آورد دید دختره. اه پس وعده الهی چی شد؟ و اینی سمیتوها مریم، حالا اسمشو مریم گذاشتن. حضرت مریم از همون کودکی در تحت تربیت حضرت زکریا که شوهر خالش میشد، زکریا شوهر خاله حضرت مریم میشد، آمد در معبد. زن اول کی بود؟ تو کاخ فرعونه. این زن دوم کامل تو معبده، توی خانواده پیامبره. پدرش پیغمبر، یعنی پیغمبر زاده است، تو معبدم. آقا پس میشه تو معبد بود، میشه تو کاخ فرعون بود. یعنی کسی نگه آقا من شرایطشو نداشتم آدم بشم، میگه نه از شرایط نمیخواد، بدتر از زن فرعون که نبودی که. تا اینکه حضرت مریم تو معبد نشونه ما کرد، فرشتگان با او سخن میگفتن، قضای بهشتی برای او نازل میشد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت حضرت زکریا میرفت میدید غذا و میوه های تازه در نزد مریمه. بعد کسی هم پیش از مریم رفت آمد نمی کرد، ایشون مسئول بود، میرفت رسیدگی میکرد، چیزی میخواست. گفت یا مریم من عینه لکه هازا، این از کجاست؟ میفرمود هو من عند الله، از نزد خدا آمده، غذای آسمانی براش می آمد، برای از مریم. خب آقا غذا از آسمان بیاد، بچه از آسمان نمیشه بیاد؟ اون خدایی که برای این غذا از آسمان میاره، براش بچه هم از آسمان میتونه بیاره. تا این که موعد حمل عیسی مسیح فرا رسید، که حضرت مریم فاتخذت من دونهم حجابا، مشغول غسل بود در خلوت، که یک مرتبه حضرت روح براش متمثل شد، فتمثل لها بشرن سویا، که یه مرتبه حضرت مریم ترسید. چرا ترسید؟ اگه تو تنهایی بود که حالا اونقدر یه مرده برفرض، در حالت غیر طبیعی بود که ترسید، که گفت انی اعوذ بالرحمن من که این کنت تقیا، پناه میبرم به حضرت رحمان اگر تو متقی هستی، که گفت نه ترس، من فرستاده پروردگار تو هستم. حالا چون حضرت مریم هم فرشته دیده بود، صحبت کرده بود با فرشتگان، آمدم که فرزندی پاکیزه به تو عطا کنم. میگه دمید در مریم، حضرت مریم باردار شد. آقا میوه رو میشه به دیگران بگی میوه از آسمان آمده، کسی قبول کنه کسی قبول نکنه، اما یه دختر پیغمبر شکمش بیاد جلو بگه من از آسمان حامله شدم، کی باور میکنه؟ کی میخواد باور کنه؟ خیلی سخته. لذا حضرت مریم میگفت کنتو نسیان منسی یا لیتنی متو قبل هازا، ای کاش مرده بودم قبل از این، و کنتو نسیان منسی یا فراموش شده بودم رفته بودم. اصلا شوخی نیست که تو فعجا هل مخاز و الاجز نخله، درد مخاز او را آورد به طرف نخله. وقتی مسیح به دنیا آمد شروع که صحبت کردن، فناداها من تحتها الله تحزنی، هنوز بغل نکرده بود بچه رو، دید داره حرف میزنه، از یه مرتبه آروم شد. از مریم اونجا این داره حرف میزنه، بچه طبیعی نیست، چون هیچ کسی نمیتونست چنین شهادتی بده برای حضرت مریم، برای پاکی مریم علیه السلام. نخل خشکیده بود، نخل هم میدونید نرماده داره دیگه، نخل وقتی حضرت مریم تکیه بهش زد زنده شد، بار داد بدون شوهر، اونم شوهر میخواد خب نخل، ولی خورم ثمر داد مثل خود مریم علیه السلام که بدون مرد بچه دار شد، اون نخلم بدون نر خورما داد، که از خورمای او خورد و از زیر پاش آبی، نهر آبی جاری شد، تا اینکه آمد پیش قومش، اونا شروع کردن بدون اینکه حرف اینو بشنون سرزنش کردن. ما کان ابو کمر اسو ان و ما کانت امو که بقیا، پدرت بدکاره نبود، مادرت بدکاره نبود، فقط جئت شیئا فریا، خیلی چیز زشتی آوردی تو. فاشارت الیه، اشاره وقتی میکنه این روزه سکوت داره، گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چجوری بچه حرف بزند بچه تو گهواره؟ آقا یه مرتبه شروع که سخنرانی کردن، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا که یه مرتبه دیگه همه ساکت شدن، چون هیچ کس دیگه نمیتونه با این بحث کنه، اصلا جای بحث نداره. زن سوم، حالا داستان حضرت مریم ادامه داره، شنیدید؟ فقط خواستم اون وجه کمالش که با فرشتگان الهی در ارتباطه، با حضرت روح در ارتباطه. همسر زن سومی که رسول خدا نام برد حضرت خدیجه بنت خویلد، ام المؤمنین حضرت خدیجه. آقا رسول خدا فرمود از زنان کامله دورانه. خیلی در مورد حضرت خدیجه بیمهری شده تو تاریخ. میدونید علتش چیه؟ اونایی که میخواستن عایشه رو ببرن بالا چون دختر ابوبکره، لذا شروع کردن کمرنگ کردن حضرت خدیجه. حضرت خدیجه چند سالش بود با پیامبر ازدواج کرد؟ چند سال؟ دروغه، دروغه. حضرت خدیجه قبل از پیامبر ازدواج کرده بود؟ اونایی که میگن بله، دروغه. اینا رو سید جعفر مرتضی عاملی دونه دونه اینا رو از رو سندها کشیده بیرون، بحث کرده روش. حضرت خدیجه بنا به خود تواریخ اهل سنت 4 یا 5 سال بزرگتر از پیامبر بود، نه اینکه 40 سالش باشه پیامبر 25 سالش. بعد این قول شاذ رو هم مشهور کردن، 40 سالش بود پیامبر 25 سالش بود. زن کامله تاریخ حضرت خدیجه، اونقدر پیامبر از ایشون ذکر خیر میکرد که تو کتب اهل سنت نوشته عایشه میگه من حسودی میکردم به زنی که از دنیا رفته. یه موقع هست حووه حسودی کنه، میگه خب طبیعت زنون است، به زنی که از دنیا رفته که برگشت به پیامبر گفت چقدر شما اسم اینو میارید، یه پیر زن لبگلی رو خدا بهتر از او رو به شما داده. آقا پیامبر خدا که اصلا جواب زنها رو نمیداد، یعنی یک بار همین عایشه روایت داریم یه بی احترامی کرد به پیامبر، پدرش ابوبکر با سیلی گذاشت تو صورتش، پیامبر گفت نه نزن، اینا بدتر از اینها رو به من میگن، من کاری ندارم. که عمر میگفت پیغمبر زنان ما رو پررو کرده، جواب میدن به ما. وقتی میگیم چرا جواب میدید، میگن زنهای پیغمبر بهش جواب میدن، میگه شما بالاتر پیغمبرید. پیامبری که اونقدر مظلوم و مهربان بود که هیچی نمیگفت، وقتی عایشه گفت خدا بهتر از او رو به تو داده، گفت نه خدا بهتر از او رو به من نداده. خدیجه وقتی به من ایمان آورد که همه مرا تکفیر می کردند، خدیجه وقتی مرا یاری کرد که همه مرا رها کرده بودند، خدیجه وقتی کنار من بود که هیچ کس نبود. حضرت خدیجه یکی از تجار بود، قافله تجارت داشت، قافله تجارت، و طاهره قریش می گفتن بهش، پاک دامن قریش. اون زمانی که نمیخوام نام ببرم از خیلی از زنهایی که تو تاریخ مونده اینا چیکاره بودن، اصلا کاروان تجاری داشت که حتی یه بار پیامبر اکرم به عنوان کارگزار ایشون تو تجارت شرکت کرد. یعنی به این صورت بود اموالی رو از طرف میگرفتن میرفتن مثلا شامات اونجا تجارت انجام میدادن سود رو میآوردن مقدارش مال این شخص بود مقدارش مال اون صاحب اون تجارت خونه مثلا اون کاروان تجاری. پیامبر اکرم هم فقیره اون موقع، خیلی هم رفتن خواستگاری حضرت خدیجه، اینور اونور تجار و پول دارا و هیچ کدوم قبول نکرد. ابو طالب پدر امیرالمومنین به رسول خدا گفت برو سراغ خدیجه، خدیجه مایل به توست. آقا رفتن مجلس خواستگاری، زن تاجر قریش، کاروان تجاریش، کلی از مردها نوکری کاروان تجاری ایشون رو انجام میدادن. وقتی پیامبر اکرم رفتن، اصلا یک مجلسی، مجلس خواستگاری حضرت خدیجه. اولا با استقبال، با روی باز پذیرفت رسول اکرم رو. حضرت ابو طالب بود، سری از بزرگان قریش آمده بودن. ابو طالب گفت هر چقدر مهریه شد من میدم. حضرت خدیجه گفت این مقدار مثلا هست از مال خودم میدم. حضرت خدیجه گفت از مال خودم میدم، مهریه خودم و خودم از مال خودم میدم. یه عده از اینا گفتن چنین چیزی نبوده که کس زن مهریه خودشو بده. ابو طالب فرمود بله، اگر آدمایی مثل شما باشن باید مهریه رو خودتون بدید، اما اگر کسی مثل محمد امین باشه صلی الله علیه و آله وسلم، زنها با کمال میل مهریهشو میدن. آقا مجلس که تمام شد بلند شدن که برن، حضرت خدیجه گفت به رسول خدا کجا میری شما؟ گفت میرم خانم. گفت البیت بیتوک و انا جاریتوک، خانه خانه توست، من هم کنیز تو هم. خانه خانه توست، من هم کنیز تو هم. زنی که اون تجارت رو داشت، مالش رو بدون یه نمونه بگم که چگونه مالش رو در اختیار رسول الله گذاشت. رسول الله که باید فقرای مسلمین رو رسیدگی میکرد، برده ها رو نجات میداد، و هیچ گونه اظهار نظر نمی کرد به این کم بدیم به اون زیاد بدیم. یه نمونه بگم، موقعی که رحلتش نزدیک شد همه مالشو داده بود، فقیر شده بود حضرت خدیجه، فقیر. به خانوم فاطمه زهرا گفت من از عذاب قبر می ترسم. خب دوست دارم یکی از لباسهای پیامبر کفنم بشه، اما حیا میکنم بهش بگم فاطمه تو رسول الله خیلی تو رو دوست داره، تو به بابات رسول الله بگو زنی که تمام اموالش رو در راه رسول الله داده یه پیراهن میخواد بگیر ازش، میگه خجالت میکشم. که به دخترش میگه تو واسطه شو تو بگو. رسول خدا به حضرت خدیجه می فرمود خداوند سلامت می رساند. حدیث داریم که حضرت خدیجه می گفت اللهم انت السلام و منک السلام و الیک السلام، خداوند تو خود سلامی و سلام از جانب توست و سلام به سوی تو باز می گردد. کسی که خداوند به او سلام رسانده. حضرت خدیجه خیلی مظلومه، خیلی مظلومه حضرت خدیجه، اما وقت مجلس کوتاه، چهارمین زن کیه؟ خانم فاطمه زهراست که جان عالمی به قربانش، جان عالمی به قربانش. خدا لعنت کنه کشندگان فاطمه رو. تو بعضی از روایات داره وقتی این زنان رو شمرد رسول الله فرمود و افضلهن فاطمه، افضل همه اینا که گفتم فاطمه است. خیلی عجیبه، رسول الله میگه وقتی فاطمه از در می وارد میشد، عایشه، نقل حدیث از عایشه است، میگه رسول الله قام الیها، بر میخواست زیر پای او، نه بر میخواست، قام الیها، یه موقع میگه قام لها یعنی زیر پاش بلند میشد، وقتی میگه قام الیها یعنی بلند میشد میرفت به استقبالش، دستش را میبوسید، پدر دست دختر را میبوسید و او را در جای خود می نشاند. آقا این مجالس عمومی که نبوده، تو مجلسی که مرد نامحرم نشسته که، این تو خونه خود رسول الله فاطمه از در می آید، رسول الله بلند میشه به استقبالش میره، او را در جای خودش می نشاند. خیلی کوتاه گفتم، آمدم به اینجا برسیم. اصلا عنایت امام هشتم این نکته، امام هشتم این نکته رو عنایت کرده که میخوام بگم، که در کتاب قصد اینو نوشتیم که ما نمیدونستیم این مطلب رو. حضرت فرمودن تمام این چهار تا زن انسانهای کامل رو تربیت کردن. یعنی آسیه زن فرعون کیو تربیت کرد؟ حضرت موسی رو به عنوان بچگی فرزندی قبولش کرد، تو دامن آسیه بزرگ شد حضرت موسی. دومین حضرت مریم کیو تربیت کرد؟ عیسی مسیح رو. سومین زن حضرت خدیجه چه کسی رو تربیت کرد؟ فاطمه زهرا رو تربیت کرد. خیلی عجیبه که فاطمه زهرا بشه ام ابیها، که مادر پدرش، پدرش رسول الله، ام ابیها یعنی مادر پدرش، که رسول الله رو تر و خشک کنه و مادر حسنین بشه و مثل مادر خدمت کنه به امیرالمومنین و مادر 11 امام بشه. این خیلی تربیت میخواد. یعنی حضرت خدیجه تربیت کرده فاطمه زهرا رو که این شجره از ایشون بروز کنه. لذا توی دعاها، توی حدیث کسا، وقتی خداوند میخواد اهل بیت رو 5 تن رو معرفی کنه، اگه به ما بود میگفتیم چی کیان اینا تحت کسا؟ پیامبر است، دخترش، دامادش، نوه هاش مثلا ها؟ اما تو حدیث کسا خداوند اینجوری معرفی نمی کنه، میفرماد هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه از پدر فاطمه، فاطمه از شوهر فاطمه، فاطمه از فرزندان فاطمه، محور صدیقه طاهره. و چقدر مکسش اندک بود در این دنیای ما. خب شب عید، شب تولد اونقدر کوتاه زندگی بیبی، تا میایی به تولدش فکر کنی مصیباتش میاد جلو نظر انسان. خدایا به حق این زنان کامله، به حق حضرت صدیقه طاهره در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما تا عزیزان مداح تشریف بیارن یه فیضی هم به مجلس بدن. اجمعان صلوات و نایت بفرمایید.